درود میفرستم خدمت تک تک شما خواهران و برادران عزیزم در عیسی مسیح و دوستان عزیزی که از جاهای مختلف دنیا مهمان برنامه رساله شادی و فیض هستید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و بسیار خوشحالم که با درس 18 از این سری درست میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم.
اگر بار اول هستش که به برنامه یه رساله شادی و فیض تشریف میارید، مطالعه این درس، هدف این درس مطالعه کتاب یا رساله فیلیپیان هستش. تا الان ما تا فصل دوم آیه 18 رو در خلال 17 درس مشاهده کردیم، مطالعه کردیم. امروز میخوایم از آیه 19 تا 30 رو با شما مطالعه کنیم. اگه بخوام یه خط کلی از درس امروز رو بهتون نشون بدم، بگم که به چه سمتی میخوایم حرکت کنیم، درس خلاصش اینه که ما در زندگی مسیحی خودمون خوبه به نمونه های درستی نگاه کنیم، مدل بگیریم که اون نمونه ها به مسیح نگاه میکنند. دو تا از اشخاصی، دو نفر که نمونه های درستی هستند که اسامیشون در این قسمت آیه 19 تا آیات 19 تا 30 اومده، یکیش تیموتائوسه، یه نمونه خوب، یه مرد خوب، یه دوست خوب، یه رفیق شفیق، و دومی اپوفرادیتوس هستش. در مورد این دو شخص میخوایم یاد بگیریم. اما مثل عادت همیشگی این سلسله مطالعه ها، اول کلام خدا میخوایم با هم دیگه گوش جان بسپاریم به آیاتی از کلام خدا در مورد این دو شخص، اول بشنویم و بعد بیاموزیم. بیایید همراه با هم کتاب مقدسمون رو باز کنیم، فیلیپیان فصل دوم آیات 19 تا 30 رو با هم گوش میکنیم و بعد برمیگردیم. من و برادرم کامبیز در خدمت شما خواهیم.
فیلیپیان باب 2 آیات 19 تا 30. امیدوارم که با خواست عیسی خداوند به زودی تیموتائوس را نزد شما بفرستم تا با آگاهی از احوال شما آسوده خاطر شوم. او تنها کسی است که احساسات مرا درک می کند و واقعا در فکر شماست. دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح. شما تیموتائوس را خوب می شناسید و می دانید که او چگونه مانند یک پسر نسبت به پدر خود در انتشار انجیل به من خدمت کرده است. پس امیدوارم به مجرد اینکه وضع من معلوم شود او را نزد شما بفرستم و اطمینان دارم که با کمک خداوند خود من نیز به زودی نزد شما خواهم آمد. لازم دانستم اپفرودیتوس را که برادر، همکار و همقطار من بوده است و شما او را برای خدمت من و رفع احتیاجاتم فرستاده بودید نزد شما برگردانم، زیرا او برای همه شما دلتنگ شده و از اینکه از بیماری او با خبر گشته اید ناراحت شده است. راستش این است که او مریض و حتی مشرف به موت بود، اما خدا بر او رحم کرد و نه تنها بر او بلکه بر من نیز رحم فرمود، مبادا این غم بر غمهای دیگر من افزوده شود. پس مایل هستم هرچه زودتر او را نزد شما بفرستم تا شما با دیدن او بار دیگر خوشحال شوید و به این وسیله غم من هم کمتر خواهد شد. پس با شادی او را به عنوان برادری در خداوند بپذیرید. به افرادی مثل او احترام بگذارید، زیرا او نزدیک بود در راه خدمت مسیح جان بسپارد و برای اینکه نقص خدمت شما به من را جبران کند جان خود را به خطر انداخت.
آمین آمین. آیات کلام خدا، هر جای کلام که باشه کلام خداست و همه جای کلام خدا رو باید مطالعه کرد. اما این قسمت از کتاب فیلیپیان خیلی جالبه که در پس تشویق‌های پولس شعری زیبا، سروده زیبا راجع به مسیح، الهیاتی سنگین، تمام اون موضوعات یک گزارش سفر اومده نوشته. یه ذره درکش و جایگاهش در اینجا سخته که چرا این نوشته شده. و برای اینکه بتونیم این رو درک کنیم باید این دو سوال رو بپرسیم. دو تا سوال مهم هستش که نخست اینکه اصلا چرا باید این جزئیات سفر رو بدونیم، و دوم اینکه گزارش ها معمولا در تای کتاب نوشته میشن، این چرا این وسط اومده. درس امروز راجع به دو مرد بزرگه. همونطور که برادر منصور قبل از در شروع جلسه فرمودند، راجع به دو مرد بزرگ، پولس و اپافرودیتوس. و اگر به این قسمت نگاه بکنیم میبینیم که هدف داشته پولس که این قسمت رو در این جای کلام، این جای نامه گذاشته و این پیام بزرگی رو به ما میرسونه. دو نمونه و دو نمونه عالی برای ما به جا گذاشته. وقتی که داره اونها رو اعزام میکنه به فیلیپیه برای یه پیام رسانی و کار مهمی بوده، او اون موقع به این پیشرفت فناوری که الان ما داریم، ایمیل میزنیم، تکست میزنیم، فیسبوک داریم، اونها رو که نداشته، ولی نامه همراه اونها میفرسته و اونها رو با این نامه روانه میکنه و گزارش خودش رو و سپاسگزاری های خودش رو تقدیم کلیسا میکنه، کلیسایی که اون رو پشتیبانی کردن، حمایت کردن، هدایای مالی براش فرستادن. الان از طریق این نامه و فرستادن این رسولان داره از کلیسا سپاسگزاری میکنه و گزارش میده به اونها. پولس لازم میدید که اونها رو از اخبار آگاه بکنه، از کار خدمتی که داره انجام میده. اما حالا چرا این اهمیتش که میخواست که با کلیسا ارتباط داره؟ اما خب چرا اینجا؟ چرا وسط کتاب؟ خیلی اتفاقا مربوطه، چون بعد از تمام اون دروس الهیاتی بزرگی که داده برای ما دو تا نمونه قرار داده، چون این دو نمونه در کار انجیل شریک بودند، همونطور که خوندیم خدا کار نیکوی خودش رو که در اونها آغاز کرده بود داشت ادامه میداد، مرحله تقدیس شدنی که گفتیم در 1:6، و این خادمان به ما نشون میدن که دل داشتن و نشون میدن به ما، نمونه های نیکویی هستن که ما بدونیم که دل داشتن برای کلیسای خداوند یعنی چی. و اونها به شیوه شایسته انجیل زندگی کردن. اگر به خاطر داشته باشید وقتی که باب 1 رو آیه 27 رو با هم دیگه شروع کردیم، باری به طور شایسته انجیل مسیح رفتار نمایید، این دو نمونه به شایستگی انجیل مسیح رفتار کردن. پس آوردن این قسمت در این نامه برای ما دو تا نمونه عالی میده تا بتونیم در میان تاریکی همچون نیرها بدرخشید. پس اجازه بدید که به زندگی این دو نمونه بپردازیم. بقیه درس ما بررسی زندگی این دو نمونه است، تیموتائوس و اپافرودیتوس.
دقیقا شخصیت اولی که اینجا هستش خیلی زیباست. من خیلی ممنونم از این توضیحاتی که دادید، کمک میکنه. آخه برای خود من این سوال پیش اومده بود، توی یه رساله به این زیبایی که با اون شکرگزاری خوب شروع شد، اون سرود زیبای فصل 2 آیه 6 تا 11 توش هست، نمیدونم مطالب عمیقی که توش هست، یه دفعه انگار مثل یه سطل آب سرد بریزن رو آدم، داره انگار با سرعت 120 کیلومتر میره. حس من اولین باری که این متن خونده بود که یه دفعه این چی شد، باز دوباره اوج میگیره. بعد که شما توضیح دادید و بعد خوندم، فهمیدم نه، اتفاقا در جزئیات زندگی مقدسین، در جزئیات پاسخگو بودن ما به جماعت خدا هم درسای عمیقی نهفته است. واقعا ممنونم. اولین شخصی که شما گفتید در موردش صحبت کنیم، دوست و برادر شفیق پولسه، آقای تیموتائوس. این روزها شاید بعضی از شما که اسمای انگلیسی میشنوید اسم تیموتی رو شنیده باشید، یا تیم مخفف میکنن، میگن تیم یا تیموتی، مخفف همون اسم تیموتائوس هستش. تیموتائوس یه اسم یونانی مرکبه که از دو تا اسم، کنار گذاشتن دو تا اسم، تیمو و ثئوس تشکیل شده. ثئوس همه تون میدونید، چون همه تون تئولوژی میخونید، نه؟ شناخت خدا. ثئوس به زبان یونانی یعنی خدا، و تیمو یعنی حرمت گذاشتن، حرمت گذاشتن خدا. تیموتائوس یعنی تیمیتی یا تیم، کسی است که خدا رو حرمت میگذاره. این شخص دوست صمیمی پولس هست، کسی است که اولین خصلت اون، ویژگی که ما میخونیم در موردش، همدلی، شفقت و صمیمیت داره. رفیق معرکه برای پولس، کسیه که همدله. ما در فارسی شعر زیبای مولانا، همدلی از همزبانی بهتر از همزبانی، خود زبانی دیگر است، میگه. ولی اصلش اینجا، البته من نمیخوام اینجا شعر درس بدم، بلد نیستم زیاد، اما راجع به همدلی داره صحبت میکنه که حتی افرادی میتونن باشن که همزبون نباشن اما همدل باشند. دل پولس و تیموتائوس در یک جا بود و کسیست که مانند معلم خودش، مانند پولس، خیلی دل داشت برای خدا. و خصلت زیبایی که داشت در آیه 20 میخونیم، تیموتائوس میگه که تنها کسی است که احساسات منو درک میکنه، دل منو میفهمه. من بارها شده با عزیزان بودم، رفتم یه عزیزی اومده پیش من گفته برادر منصور چیه امروز مثل همیشه نیستی، یه چیزیت هست دل منو، احساس منو درک کردن. یا بعضی وقتا شده رنگ رخسار حکایت کند از سر درون شده، من حرف نزدم ولی گفته خیلی امروز سرحالی، خیلی خوشحالی. تیموتائوس یه همچین آدمی، هم دل با پولس، دل پولس رو درک میکنه. و بعد ادامه میده، میگه نکته مهمتر، میگه اونی که من تو دلم دارم نه فقط احساسات منو، دل منو درک میکنه. و دل پولس میدونید چیه؟ دل پولس اینه که اینجا میگه، آیه 20 ادامه میده، میگه واقعا تیموتائوس در فکر شماست، خالصانه به فکر دیگران هستش. اون خادم دلسوزی است که به فکر سلامت کلیساها هستش. در آیات قبلی در فصل 1 و 2 اشاره شد کسانی هستند که خدمت مسیح رو با انگیزه های غلط انجام میدن و حتی میتونن بشارت بدن اما با انگیزه غلط. در فصل 1 خوندیم با انگیزه حسادت میتونن بشارت بدن. تیموتائوس اینطور نیست. تیموتائوس جز اون دسته از افرادیه که کار خدا رو با انگیزه خوب انجام میده. تیموتائوس مردی است قابل اعتماد که پولس بهش اعتماد کرده و نه فقط بهش اعتماد کرده، میگه کلیسای فیلیپیه به این آدم میتونید اعتماد کنید، این ارزش اعتماد کردن داره، اون در پی منافع خودش نیست، نفع خود را طالب نمیشود. تعریف محبت نه؟ تیموتائوس اینطوره، دل مهربانی داره، دلش هم دله. و نه فقط همین، همراهه. ما به زبان حالا باز خودمونیتر میتونیم بگیم رفیق گرمابه و گلستان پولسه.
آمین.
رفیق سال هاست، کسی نیست که امروز هست و فردا غیبش میزنه، کسی نیست که میاد حالا دور و بر، یا میاد کلیسا کاراش که راه افتاد دیگه پیداش نمیشه، یا یه ذره زود به تریش قباش بر بخوره. نه، تیموتائوس ها آدمایی هن که یه دفعه میشه میگه که پولس جان 40 سال با هم رفیقیم. پولس میگه نه 42 ساله. بعد چند روز بعدش میگه 50 سال شد، 60 سال شد، یه عمر با آدم دوستن، دوستاییه که توی مسیر بلند زندگی میتونید روشون حساب کنید. و این رابطه دو جانبه است بین پولس و تیموتائوس. سوال من برای شما اینه که آیا شما تیموتائوسی در زندگی خودتون دارید؟ من دارم، چند تا هم دارم، خیلی افتخاره واسه من. سوال دوم من برای شما اینه که آیا شما برای یه نفر، دو نفر، سه نفر تیموتائوس شدید تا حالا؟ من فکر میکنم شدم و در تلاش هستم بیشتر بشم. برای من افتخاره که تیموتائوس هایی رو کنارم دارم و افتخاره که در تلاشم تا تیموتائوس یه نفر باشم، تا برنامه یه نفر باشم. هر کدوم شخصیت های متفاوتی هست، اما زیبایی شخصیت تیموتائوس که داره پولس معرفیش میکنه، میگه دارم میفرستمش بیاد پیش شما ای کلیسای فیلیپیه، دو تا خصلت گل داره، ناب گله. میگه کلیگویی نمیکنه، میگه تیموتائوس خوبه، میگه یک رفیق همدلیه، دلش با دل خدا یکیه و به فکر خودش نیست بلکه به فکر دیگرانه. دوم، تیموتائوس شخصیه که یاره، همراهه با شما، وقتی شروع کنه قدم زدن پا به پاتون میاد، خسته نمیشه، تون نمیزنه از شما جلو بره. تا حالا تجربه کردید یه سفر برید مثلا دو تا ماشین با هم باشید، چقدر کار زیباییه وقتی دو تا ماشین با هم هماهنگ حرکت میکنن. مثلا از اینجا را بیفتیم بریم تا سیاتل با هم رانندگی کنیم، با هم حرکت میکنن. تیموتائوس یه همچین شخصیتیه.
آمین. و اما نمونه دومی که تو این متن هستش، کاش که اسمش میذاشت صادق، راحت بود میشد گفت، اما اسمش سخته، همچین تو برای گفتنش سخته. اما اپافرادیتوس اسمشه و اسم او از افرودیت میاد که در یونانی به معنی الهه و یکی از الهه ها و اسطوره های یونانی بوده. آها. و در اون معنای هم واقعا معروف بوده و احتمالا خانواده‌اش این الهه رو می‌پرستیدن به خاطر این اسم نذاشتن صادق.
و اپو اصلا به زبان یونانی اهل یعنی از یا تعلق، این پیشوند تعلقه. مثلا امروز شما اگه برید مثلا یونان از شما میپرسن میگن اپوپویسه،
منم جواب میدم اپوپرسیا.
دقیقاً. حالا این اپوفرودیتوس هستش، تعلق داشتن خانواده این به پرستش الهه آفرودیت
و به این خاطر پس صادق نذاشتن اسمش رو.
درسته.
اما پولس پنج ویژگی اپوفرودیتوس رو اعلام میکنه که این ستای اولی با خود پولس در ارتباط بوده و دو تای دیگه‌اش با کلیسای فیلیپیه. خیلی زیباست وقتی که اینها رو با هم بررسی میکنیم که چگونه انسانی بوده این اپافرودیتوس. اول اینکه او برادره. وقتی که به مسیح ما میاریم، وقتی که با خون او شسته میشیم و به خانواده الهی تعلق میگیریم، با هم پیوند میخوریم. یک خانواده هستیم، برادر و خواهر میشیم. و دومی که او همکاره با پولس. پولس خودش رو بالاتر و برتر نمیبینه، بلکه میگه ما با هم در انجیل مسیح همکار هستیم. فرق نمیکنه در کجای این بدن داری خدمت میکنی، همه ما که در مسیر پیشرفت ملکوت خدا در خدمت هستیم، همه ما، فرق نمیکنه چه خدمتی داری انجام میدی، همه ما با هم همکار هستیم. و میگه همرزم، این واژه‌ای که پولس خیلی بهش علاقه داره و یک به قول معروف کلمه نظامی است که در جنگ به کار میره، همسنگره، همرزم منه، کسی که در کنار من داره این جنگ روحانی رو میکنه و با هم پیش میریم جلو. و بعد میگه فرستاده و خادمه، این چیزی است که به کلیسا ارتباط داره، کلیسا او رو فرستاده بود تا بتونه پولس رو خدمت بکنه و برای پولس هدایا آورده بود و آورده بود تا او رو پولس رو با خدمتی که پولس داره کلیسا با اون خدمت شراکت بکنه.
بله، بله، البته اینجا یه جالبه که کلیسا او رو فرستاد برای خدمت به پولس. حالا پولس دریافت کرده و در یه زندگی با اپافرودیتوس زندگی کردن و میگه در راه کمک به من حتی جونش هم می‌خواست بذاره تا صد حد مرگم جلو رفت، ولی حالا داره پولس میگه حالا من اینو شاگرد سازیش کردم، میخوام برگردونمش به سمت شما برای دو تا خدمتی که شما فرستادید، اما من وارد یه لول دیگه، وارد یه سطح دیگه میکنم. میگه شما ایمانداران فیلیپی اپافرودیتوس رو فرستادید، یک، دوم، تا خدمت بکنه منو، منم دوباره همین دوتا کاری که شما انجام دادید میفرستمش تا خادم کلیسا حالا باشه، نه خادم یک شخص. دوتا واژه یونانی اینجا هستش، یکی اپاستولون هستش. اپاستولون یا ما بهتری ترجمه من فکر میکنم مرسل هست، مرسلین به انگلیسی، میسیونر، کسی که اعزام میشه حالا مبشر برای خدمت‌های مختلف. اپاستولون یک مأموری است که فرستاده شده و به عنوان یک اپاستولون داره فرستاده میشه بین این عزیزان تا کار بزرگی انجام بده. لیتورگیون عنوان دومی که در یونانی به کار میبره لیتورگیون بوده. لیتورگیون امروز در زبان انگلیسی هم زمینه یا ریشه واژه‌ای است که در خیلی از کلیساهای سنتی تر استفاده میشه، لیتورجی، آیین‌ها یا مراسم یا قوانین پرستش رو، یا به زبان حالا خیلی خودمونی و عامه و همه، کسیه که خادم کلیسا، خادم کلام، بلده کتاب مقدس رو تفسیر کنه، بلده کتاب مقدس رو بخونه و تعلیم بده. و خادم خداست. در الهیات کلیسای اصلاح شده و کلیسای پروتستان ما یک تعلیمی رو بر اساس آیات مختلف من جمله رومیان فصل 12 آیات 1 تا 2 یاد میگیریم و اونی که همه ما و شماهایی که به مسیح ایمان داریم لیتورگیان ها هستیم، ماها خادم هستیم، هر مسیحی خدمت هست. برای همینه که کلام خدا میگه لحاظا ای برادران شما رو به رحمت های خدا استدعا میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذارید که این عبادت معقول شماست و هم شکل این جهان نشوید الی آخر. حالا اراده خدا برای ما اینه که ماها خادم باشیم، لیتورگیون باشیم. چیزی که درسی که اینجا یاد گرفتیم اینه که اپوفرودیتوس برای پولس سه تا کار انجام داد، سه شخصیت داشت. برادری بود که همکار بود و همرزم بود و بعد برای کار خدا فرستاده یا مرسل یا مرسلی بود که خادم هم بود.
آمین. و سه تا درس نهایی میخوایم بگیریم از این الگو، از این نمونه‌ای که پولس در این قسمت کلامش برای ما، در این قسمت کلام خدا برای ما گذاشته. چه مو محبتی داشت؟ جالبه که وقتی که آیه 26 رو میخونیم میگه که زیرا که مشتاق همه شما بود و غمگین شد از اینکه شنیده بود که او شنیده بودید که او بیمار شده است. مشتاق کلیسا بود و راحت بود که شنیده بودند که بیمار شده. جالبه این برعکسه. همیشه وقتی که ما کلیسا فرستاده بیمار شدیم داریم رنج میکشیم، گزارش های ما باید این باشه که آی مردم، اینجوری شدم، دارم اما او از این که کلیسا شنیده بود که او بیمار شده ناراحت بود و این که چون غمی برای اونها گذاشته و این محبت رو داشت، شوق و دلش و محبتش برای کلیسا بود نه برای خودش. و او در این قسمت توی آیه 27 جالبه که پولس، چه دلی پولس داره واسش، چه محبتی حالا پولس داره واسش. و در آیه 27 میگه که و فی الواقع بیمار و مشرف بر موت بود، لیکن خدا بر وی ترحم فرمود و نه بر او فقط بلکه بر من نیز تا مرا غمی بر غم نباشد. او در این موقعیت نیازش این بود که رحمت بشه و خداوند او رو ترحم کرد، رحمت جاری کرد و شفا داد، از مرگ نجاتش داد. و همینطور میگه که الان هم نیاز به اون رحمت داره و پولس هم میگه که شکر خدا را که او رو واقعا رحم کرد برش و از این مرگ نجاتش داد.
دقیقا.
که من یه غم دیگه رو غمام نیاد که از این فرستاده‌ای که اومده پیشم من رو خدمت بکنه اگر بمیره من چقدر دلسوزه اینجا.
دقیقا.
صحبت این نیست که فقط اومده شو خدمتم بکنه بره، بلکه دل داره با سوال کسی که اومده.
پس با مردان و زنانی رو که نمونه های ما هستن وقتی بهشون نگاه میکنیم، این چیزهایی رو که برادر گفتن در مورد اپوفرودیتوس، یک نگاه بکنیم ببینیم چه نوع محبتی دارن، بشناسیمشون. دوم به چه چیزی نیاز دارن، نیازشون رو بشناسیم و در ارتباط با رحمت های خدا نیاز روحانیشون رو. اما نکته عملیش، نکته سوم بر اساس آیات 28 تا 30 اینه که ما این عزیزان رو تشویق کنیم. این تیپ عزیزان رو فقط با یه نامه نگیم خیلی خوب حالا شما برو فیلیپیه بقیه‌اش درست میشه. تشویق کنیم. من در یه مراسم دستگذاری یک عده از کشیشان در ترکیه، کشیشان ایرانی وقتی دستگذاری می‌شدن از من دعوت شد یه پیغام کوتاه بدم و اونجا گفتم این مردانی که اینجا خم شدن، سرهای خودشون رو در حضور خدا خم کردند و مسح شدن، خم و مسح هر دو تا حرف اول یا فروتن شدن، کسانی که خ و م خم شدن و مسح شدن، لازمه من و شما براشون تب کنیم، تشویق کنیم و بناشون کنیم، تشویق کنیم و بنا کنیم. پولس این کار رو میکنه، داره تب میکنه واسه یه اپوفرودیتوس. میگه که این طفلی برای من جونش هم داشت میداد. بذارید با این تموم کنیم. عزیزان وقتی به یه مأموریت الهی میرید، وقتی وارد خدمت میشید، با عزیزی که دارید هم خدمت میشید، یه رابطه بین شما شکل میگیره. این رابطه رو حفظ کنید، درش رشد کنید و برای هم دیگه تب کنید.
آمین. زندگی این دو شخص، تیموتائوس و اپوفرودیتوس، زندگی هایی بودش که نمونه عملی کتاب فیلیپیان هست. باشه که با نگاه کردن به این دو نمونه در این کتاب بتونیم به شباهت عیسی مسیح زندگی کنیم. باشه که در این مراحل تقدیس شدن بتونیم با قوت خداوند گام بردیم. و برکت و فیض خداوند با همه شما باشد و بماند.